بسم الله الرحمن الرحیم. در جمع‌بندی نهایی این مسئله میتوان به این امور عنایت کرد. اولا آنچه که معروف بین اصحاب رضوان الله علیه اجمعین بود، بطلان معامله بود، یعنی در صورتی که طرفین یا احد و طرفین علم به ثمن نداشته باشند، این معامله باطل است. اصل ثمن ذکر بشه منتها مجهول، یا جهل برای طرفین یا برای احد طرف، چون قرار همونطوری که اگر طرفینی باشد مایه بطلان معامله است، اگر یک طرف هم باشد معامله بطلان معامله است. و برای این مطلب با چهار عنوان اشاره کردن. یکی گفتن معروف بین اصحاب اینه، یکی گفتن که خلافی بین اصحاب نیست، یکی گفتن اتفاقی است، بالاترین تعبیر تعبیر چهارم بود، گفتن اجماعی است. البته اجماع مدرکی است نه اجماع تعبدی، برای اینکه همه این بزرگواران یا به دلیل نفی قرار توسط کردن یا به ادله دیگر. در قبال اون چی که معروف بین اصحاب رضوان الله علیهم است، فرمایش مرحوم صاحب حدائق. مرحوم صاحب حدائق عملا به صحیحه رفاعه فرمودن اگر چنون که بایع به مشتری بگوید بعتو که علی ما حکمت، من هر چی که شما حکم کردی برابر اون فروختم، این معامله صحیح است، عملا به صحیحه رفاعه، و اگر بعد معلوم شد که قیمت این کالا بیش از اون مقداری بود که مشتری تعیین کرد، بر مشتری لازم است که برگرداند بقیه پول را تعبدن. او چو سبقه اخباری دارد و این تحلیلات فقهی کمتر برایشون مطرح است، به صراحت فتوا دادن که این معامله صحیح است و اگر قیمت سوقی بیشتر بود باید حتما اون زائد برگردونه، و اگر کمتر بود حق استرداد نداره، چون و چرا هم نداره، چون روایت گفته. اصحاب بگن به اینکه بالاخره روایت یه مبنای عقلی ارائه میکنه، بالاخره یه معامله صحیح است یا باطل، این قیمت گذاری مشتری صحیح است یا باطل. اگر این معامله صحیح است و قیمت گذاری درست است، چرا گاهی باید کم بده، باید اضافه بده، گاهی هم اگر معلوم شد که قیمت کمتر است حق استرداد نداره. ایشون چون تفکر اخباری داره میگه چون و چرا ممنوعه، این صحیح سوال. این قول دوم. پس قول اول معروف بین اصحاب اونه، قول دوم فرمایش مرحوم صاحب حدائق است عملا به صحیحه و اون ردم واجب است تعبدن. قول سوم قول اسکافیه که مرحوم شیخ این دو قول را در کنار قول مشهور نقل کرده. اسکافی فرماید به این که در این گونه از موارد اگر بایع به مشتری بگوید بعتو که به سعر ما بعتو نه به ما حکمته، بگه هرچی به دیگران فروختم به شما میفروشم، که الان این هم کم و بیش هست. البته این در حد گفتگو رواست، اما در حد پیمان منجز نارواست. بگه من فروختم اون چیزی که به دیگران فروختم، بالاخره خریدار باید بفهمد که چقدر است دیگر. یه وقت است میخواد بگه که ما شما اضافه نمیگیم، شما رو مقبول نمی کنیم، این مقدمتا این هفت درسته که آقا هرچی ما به دیگران فروختیم به شما میفروشیم. بعد ایشون سوال میکنه به دیگران چقدر فروختی، میگه این مقدار رو مبلغ داره ما باره بشه درسته. اما به همین جمله بسنده بکنه، بگه هرچی به دیگران فروختم به شما میفروشم، او هم نمیداند که به دیگران چقدر فروخت، این که خب معامله باطله دیگه. اسکافی فرمایشش اینه که اگر بایع به مشتری بگوید بعتو که به سعر ما بعتو، هرچی به دیگران فروختم به شما میفروشم، همین، نه اینکه بعد او بپرسه به دیگران چقدر فروختی که ما هم با دیگران دیگه مغبونمون نکرده باشی، این مطرح نیست. اگر بگوید به تو که به سعر ما به تو، این معامله صحیح هست، منتها مشتری خیار دارد. این قول سوم. قول چهارم فرمایش مرحوم خوی رضوان الله علیه هست. مرحوم خوی خلافا للمعروف بین الاصحاب وفاقا لاسکافی میفرماید فرمایش اسکافی فی غایت المتانه است، منتها یک کمبودی تو فرمایش اسکافی هست، باید این ترمیم بشه. و اونی که اسکافی گفته که اگر کسی بگوید به تو که به سعر ما به تو، این معامله صحیح هست جائزن، نه صحیح هست لازمن، این شخص خیار دارد. فرمایش مرحوم خوی رضوان الله که چرا خیار؟ اگر این معامله قراری است که خب باطله، معامله باطل که خیار ندارد. اگر قراری نیست صحیحه، چرا خیار داشته باشد؟ لذا ایشون میفرمان که فرمایش ابن جنید این فی غایت المتانه است، مگر اینکه این کمبود رو در باید جبران بکنیم. حالا والذی ینبغی ان یقال چی خواهد بود؟ سیدن استاد رضوان الله علیه امام یه فرمایش دارن که از لابلای این بحث ها فرمایششم روشن میشه. والذی ینبغی ان یقال این است که سمن رکن معامله است، مثل مسمن. وزان سمن و مسمن در بی، وزان زوج و زوجه است در نکاح، اینا رکنن. ممکن است در نکاح مسئله مهر و امثال اونها مجهول باشه و به صحت نکاح آسیب نرسونه، چون اونا مهر رکن نیست. اما در جریان زوج و زوجه باید معلوم باشه اینا رکنن دیگه، رکن نکاحن. در نکاح در بی سمن و مسمن رکنن، بقیه امور جد شرایطن. اگر بیعی باشه بلا مسمن یا بیعی باشه بلا سمن، سمن اصلا نباشه یا طرزی از سمن نام برده بشه که کل عدم است، این اصلا معامله نیست، نه معامله صحیح است. لم یتن اغیان عقد البیع، برای اینکه بیع متقوم است به مبادلت و مالن به مالن. اگر یه طرف که مسمن است باشه، طرف دیگر که سمن است نباشه، که بی نیست، نه بی اون فاسدون، این لم ینعقد البیع است. مثل این که نکاح یه طرفه باشه طرف دیگه نباشه، این نه این که نکاح فاسد است، لم ینعقد النکاح است. پس اگر اصلا سمن ذکر نشه یا طرزی ذکر بشه که کل عدم است، در چنین این دو مورد این اصلا بی نیست، لم ینعقد البیع. ولی اگر سمن ذکر بشه معلوم نباشه، رکن موجود است، شرط موجود نیست، چون از شرایط عوضین علم به اونهاست. اینجا علم نیست، نه اینکه عوض نباشد، سمن هست مسمن هست، دو تا رکن معامله محقق هست ولی معلوم نیستن. اینجا شرط نیست، اینجا بی اون فاسدون، نه اینکه لم ینعقد البیع. خب معروف بین اصحاب اینه، میگن به اینکه قرار هست، حالا قرار چه من جهل باشه چه من خطر باشه منهیست. نهی که حضرت فرمود در این گونه از موارد ارشاد به بطلان امور وضعی است. و اون سه چهار تا روایتی که از حماد و امثال حماد نقل شده است، اینو معید مثلا تعلیلی که در اون روایات است که حضرت فرمود لانه لا یدی کم دینار و من الدرهم، اینا معید مساله است. برای اینکه وقتی آدم نسبت مستثنا و مستثنامه رو ندونه معامله باطل باشه، اصل مستثنا رو ندونه معامله یقینا باطل دیگه. همون تشخیصش علم دیگه، علم دیگه.
مشخصه ولی
علم نه اون که مشخصه، یعنی این در نفس الامر خب بله، این که هر چیزی در حد خودش معلومه دیگه که مبهم نیست. بله، بنابراین معامله میشه مجهول. چیز بی ارزش که ما تو عالم نداریم، هر چیزی هست بالاخره ارزشی داره. چون علم ندارن شرط حاصل نیست، چون شرط حاصل نیست معامله باطله دیگه. یه وقت هست پس الان گفتگوست، یه وقت هست دیگری را وکیل میکنه به فرمایش مرحوم شیخ، میگه هر وقتی که مشخص شد من به شما میگم. این وکیل هست در تعیین قیمت، الان بی واقع نشده. اما اگه نه بخواد بی واقع بشه همین حکم داره دیگه، معامله باطله دیگه. این معامله باطله دیگه، این اذن در تصرف هست. بله خب باطله دیگه، اگر چون چه این کار رو انجام میدن اون اذن در تصرف قسم نیست، مباح هست، اما بی نیست. بله کار عرفی، عرف خیلی چیز میکنه، ربا چیزی عرفیاتی دیگه. معامله ربوی، معامله بخت آزمایی که قبلا بود و بعدا به صورت های دیگه در آمد، اینا امره عرفی دیگه. ما اگر چون چه در معنای امری شک داری به لغت مراجع میکنیم، در تطبیق اون مفهوم بر مستاق بخوام راه پیدا کنیم به عرف مراجع میکنیم. اما صحت و صغر رو که از عرف در نمیاریم، که صحت و صغر رو باید از قانون شرع در بیاریم. چه کاری صحیح هست چه کاری صحیح نیست او رو باید شرع بگه. اما این کار را مردم چی میدونن، این رو برمیشه از عرف کمک گرفت در تشخیص مصداق، در تشخیص مفهوم. تطبیق مفهوم بر مصداق هم به دست خود ماست. خب بنابراین اگر سمن مجهول باشه، اصلا مطرح نشه، یا طرزی مطرح بشه که کل عدم است، این معامله منعقد نشده چون سمن رکن است. ولی اگر سمن ذکر بشه لکه مجهول باشه، این معامله ارکانش درست است منتها شرایطش مفقود است، از این جهت معامله باطله. این چهار قول را ما باید بررسی کنیم. خب بعد دیگه اون که خارج از بحثه، که وقتی که علم به ثمنه دیگه، این علم به ثمنه هست و از بحث بیرونه. بحث در صورت جهل به ثمنه است، منتها ایکال میکند، میگد که هرچی شما تعیین کردی یا هرچی به دیگران فروختی، اما شما چقدر تعیین میکنی برای او مجهول است، به دیگران چقدر فروختی برای او مجهول است. اگه بدونه که از بحث فعلی بیرونه. خب در نسیعه و نقد بالاخره ثمن معلوم است، میگه نقدن بخوای فلان مقدار، نسیعتن بخوای فلان مقدار، اما مردد نیست، منجز است. این شخص اول کارشناسی بکنه، میگه آقا نقد میخوای اینقدر، اقساطی میخوای اینقدر، نسیه میخوای اینقدر، هر سر تبیین میکنه، بعد میگه من نسیه قبول کردم یا اقساطی قبول کردم. بله اونم همینطور دیگه، اونم میشه باطل. اگر چون چه بگه هرچه بازار میگوید من میخرم، در صورتی که ندونه قیمت سوقی چیز، همین داخل در هم اساس باطل دیگه. نه اون تعیین قیمت رو میذارم اون وقت، میگم فعلا میبریم، وقت منجم فعلا اذن در تصرفه، فعلا اذن در تصرف است، یا اون شخص رو وکیل میکنه، اون شخص رو وکیل میکنه. بخشی از فرمایش مرحوم خویی به همین برمیگرده که اگر کسی بگوید من فروختم به قیمت سوقی ولو ندونه، صحیحه، که حالا فرمایش چهارم است که به ایشون هم میرسیم. خب که قول چهارم قول ایشونه، منتها قول ایشون میفرمان به این که سخن جناب اسکافی فی غایت المتانه است، مگر اینکه اسکافی قائل به خیارتی خیار وجهی ندارد، یعنی این معامله صحیح است لازمن، نه باطل است و نه صحیح جائزی و خیاری باشد، صحیح است لازمن، کاملا در قبال معروف بین اصحاب است. خب پس اگر چون چه سمن اصلا ذکر نشه یا ذکر بشه ولی اونقدر مجهول است که ذکرش کل عدم است، این باطل خواهد بود چون رکن نداره. ولی اگر نه اصل سمن ذکر بشه منتها مجهول است، بر این شرط نداره، معامله است باطل، نه اینکه معامله واقع نشده و اون جریان قرار خواه منی جهل باشه خواه منی خطر باشه شامل این مورد خواهد بود و مورد اتفاق اصحابم است. فرمایش مرحوم صاحب حداق مورد قبول نیست، بر اینکه این روایت که با خودش مشکل جدی داره به تعبیر مرحوم شیخ چگونه میتواند سند فتوا باشه؟ اگر معامله صحیح باشه با این روایت نمیسازه، اگر معامله باطل باشه باز با این روایت نمیسازه. یه روایتی که مشکل داخلی داره به فرمایش مرحوم شیخ چگونه میتواند سند فتوا باشه؟ و اگر بگید نه روایت صحیح هست، فرمایش سیدن استاد امام رضوان الله علیه است که هر چی که صحیح تر باشه بالاخره مهمتر است، مشکل ایجاد بکنه. چرا؟ برای اینکه مهمترین دلیل حجیت خبر واحد سیره اوغلا و بنا اوغلا است. این یک. اگر یه خبری را خود اون مخبرا بهش عمل نمی کنن، اوغلا به همچه خبری عمل میکنن، این شیخ طوسی است، این شیخ مفید است، این کلینی است، این صدوق است، اینا که این روایت نقل کردن به این روایت فتوا ندادن، ما شما چه توقع دارید ما عمل بکنیم؟ کجا بنای عقلا بر اینه که خبری که خودشون نقل کردن بهش عمل نمی کنن ما عمل بکنیم؟ بهترین دلیل برای عمل به خبر واحد سیره عقلا است. ما یه همچه سیره ای نداریم که عقلا خودشون یه خبر رو نقل بکنن ولی این رو بایگانی بکنن. خب خود اینها بهش عمل نمی کنن، ما بهش عمل بکنیم؟ این شیخ طوسی است، این شیخ مفید است، این صدوق است، این بزرگان دیگه رضوان الله علیه است که بهش عمل نکردن دیگه. پس چگونه شما می توانید بگید اعراض اصحاب مهم نیست؟ اعراض اصحاب چنین اعراضی خب یقینا مهمه، مگر ما دلیلی داریم بر حجیت خبر واحد که به اطلاقش یا به عمومش توسل بکنیم که اگر آیه آمده یا روایتی آمده که خبر واحد حجت است بلغ ما بلغ، ولو اون مخبر بهش عمل بکنه یا نکنه، ما این چیزی داریم؟ یا بهترین دلیل برای عمل به خبر واحد بنای اوغلا و سیره اوغلا است، سیره اوغلا در جایی است که وقتی خودشون خبر نرمکن خودشون عمل بکنن، خودشون آثار صحت برش مترتب بکنن. لذا امام رضوان الله علیه فرمود که ما نمیتوانیم به این صحیح عمل بکنیم. پس فرمایش صاحب حداق تام نیست، میمونه سخن اسکافی و تتمیمش به فرمایش مرحوم آخوی رضوان. سخن اسکافی اگر چون که ما یه وقت است بگد که به تو که به سعر ما به تو هرچه به دیگران فروختم به شما میفروشم یا هرچه قیمت سوقی است به شما میفروشم، این خریدار مرز این قیمت سوقی رو میدونه، حدودش میدونه، اون چرا که گفت به تو که به سعر ما به تو او آشناست، یا به تو که علا ما تحکم او حکمت حدودش محدود مشخص است، منتها یه کمی این طرف یا اون طرف مش مشکوکه، بله این درست است و میتواند مصحح خیار باشه، بله این درست، بلکه مرزش معلومه. یه وقت اصلا مجهوله، نمیدونیم که قیمت سوقیش، یه کسی روستاییست از باد آمده این شهری بهش میگه که آقا هرچی به دیگران فروختن به شما فروختم، اصلا قیمت سوقیه دستش نیست تا مرزش مجهول باشه، اصلش مجهوله برای او، ولی ما برای باطل میشه قرار. پس اونجا که اسکافی می فرماد که به تو که به سعر ما به تو، اگر محدودش مشخص است، اون مقداری که مجهول است مورد تسامح عرفی است، اون بله این اینو نمیگن جهل یا جهل ازش منصرف است، یا نمیگن قرار یا قرار ازش قرار نیست یا قرار ازش منصرف است و معامله صحیحه. کمبودش احیانا ممکنه با خیار جبران بشه چون شخص میدونه خطر نیست. بله، برای این چون خطر یه امر اقدام مربوط به این شخص دیگه، قیمت روز بعد بدون محدودش رو ولو کم و زیادش رو ندونه، این مرز کلیش رو باید بدونه. اما اصلا یه روستایی است که نیامده، اصلا اتومبیل ندیده تا ببینه که محدودش چقدره، گفت هرچی به دیگران فروختم، هرچی قیمت بازاره. این اصلا تازه آمده به شهر یا تازه این کالا از کارخونه در آمده، کسی این کارخونه ندیده، این بس اینترنت ندیده، این کامپیوتر ندیده، یعنی این خیال بکنه همون اون شیروماسی روستا بشه که خیال بکنه هرچی به دیگران فروختم شما فروختم. چرا قراره دیگه؟ قیمت روز برای او که مجهول است میشه خطر دیگر. این مال افرادی که در شهر زندگی میکنن بله خطر نیست. اگر چنون چه کسی اهل شهر باشه روزانه معاملاتش همینه، اینترنت بخره، کامپیوتر بخره، ماشین بخره، تلویزیون بخره، میفروشه، محدودش مشدد زمینه دستشه، یه مقداری احیانا ممکنه مشهور باشه این طرف یا اون طرف، زیادی یا نقیصه، بر این درسته. اما اگر اصلا خبر ندارد که قیمت سوقیه چیه، کی کارشناسی میکنه، تا چه حد است، این جهل دیگه. خب پس اینی که جناب اسکافی گفتن که معامله صحیح است، حق و مرحوم شیخ و سایر بزرگانه که این معامله باطله. و این اشکال هم که مرحوم شیخ و دیگران کردن هم باز بر اسکافی وارد است که اگر این معامله خطریه باطله، اگر خطر نیست خب صحیحه، چرا خیار داشته باشه؟ شما میگید این معامله یعنی عقد و جایزن، چرا؟ این مگه نظیر خیار مجلس است یا نظیر خیار حیوان است؟ در اون گونه از موارد یعنی عقد و جایزن، اما اینجا چرا یعنی عقد و جایزن؟ استدراکی که مرحوم شیخ رضوان الله علیه دارست این است که اگر شما میبینید در جریان خیار و رؤیه ما به دو مطلب فتوا میدیم، یکی از صحه، یکی الجواز و الخیار، سرش اینه در خیار رؤیه که مشتری کالا را ندیده میخرد، بایه وصف میکند، میگد این اتومبیل با این مشخصات، با این شماره، با این کار کرد، به شما فروختم. خب این تمام جهل برطرف میشه، معامله میشه صحیح. اگر در ظرف وفا و تحویل گرفتن این اتومبیل واجد اون اوصاف بود، دیگه خیاری نیست. اما اگر در ظرف تحویل گرفتن مشتری دید که خیار رؤیت میگن، یعنی همین رؤیت کرد، دید اینی که تحویلش دادن غیر آن است که وصف کردن، اون چرا که رعا غیر اون چیزیست که سمعه، اون چرا که رعا غیر اون چیزیست که وصفله، این رؤیتش برخلاف وصف شد، میشه خیار رؤیه. مرحوم شیخ فرماد به این که اگر ما در خیار رؤیه به دو امر فتوا میدیم، یکی اصل صحت معامله است، یکی خیار برای آن است که صحیح است چون جهلی در کار نیست. خیار دارد برای که تخلف وصف است، اون چرا که بایه گفته این اون نیست، این فلون شماره نیست یا مال فلون سال نیست، این خیار روی است. اما در صورت جهل به سمن که بگد به تو که به سعر ما به تو، به هرچی دیگران فروختم به شما فروختم، از جهل است، چون جهل است معامله باطله. فرمایش مرحوم خوی رضوان الله علیه می فرمان به این که ما یک کلی داریم که قلم رو بهش وسیعه. ما همین معنا را در صحیح و اعم تبیین کردیم، همین معنا را هم در ادبیات درباره کلمه تبیین میکنن. میفرمایم ما درباره صحیح و اعم گفتیم که این الفاظ که اعم از صحیح و فاسد برای اون جامعی بس شد که مرز حد مشخص داره، تا بعضی از مراتب فاسد را میگیره، از مرز صحیح تا بعضی از مراتب فاسد را شامل میشه. این اسم اعم است از اون صحیح و فاسد. یه وقت است که از اون مرز میگذره که اصلا صادق نیست، مثل صلات که اگر کسی فقط یه ذکری رو گفت که صلات نیست، اما بعضی از ارکان اینا رو تأمین کرده، بعضی از ارکان دیگر تأمین نکرده، این صلاتون فاسدتون، اما الان یه دونه الله اکبر گفته این صلات نیست. این اسم است برای جامعه بین صحیح و بعضی از مراتب فاسد. در بحث صحیح و عام فهمید ما این رو گفتیم. کلمه هم همینطوره. کلمه برای معنای کلی و جامعه است که از یک حرف تا دو حرف تا مثلا چند حرف دیگه، یه حرف باشه مثل همزه استفهام، این کلمه است وضع شده برای معنای استفهامی باشه، از یک حرف تا دو حرف تا یه مرز خاصی داره، این همه کلمه است. سمن که باید معلوم باشه محدودش این مقدار هست، از اون بالا تا این بخش این محدود سمنه. حالا برو مرز خاصش رو مشتری ندونه، این اگر بدون همه مقدار در سمن در معاملات ذکر بشه کافیه. خب این خلاصه فرماششون. میفرمان این روایت هم که این که دارد که به تو که الا ما تحکم او الا ما حکمتی که در صحیح رفاع هست، یا به تو که به سعر ما به تو، یا به تو که بالقیمت سوقیه، میفرماد اون صحیح مشکلی دارد که ما کار فعلا با اون نداریم. اما به تو که بالقیمت سوقیه، قیمت سوقیه مرزش مشخصه دیگه، حالا یه قدی کمتر یه قدی بیشتر، بنابراین این صحیحه. چون این صحیح هست قراری در کار نیست، جهلی در کار نیست، یک، و دلیلی هم بر خیار نداریم، دو، فهو بیع صحیح. پس برخلاف اسکافی است، برخلاف صدو صاحب حق است، برخلاف ماهور معروف بین الاصحاب است. این فرمایش هم ناتمامه. چرا؟ برای اینکه اگر اون مقداری که مجهول است تفیف و قلیل است و مغتفر است و مقفول عن هست لدل اغلا، این جهل نیست، یا اگر جهل باشد دلیل قرار از اون منصرف است، اصحاب هم شاید این رو باطل ندونن. اما اگر نه، اون مقداری که مجهول است خطری است، انسان میخواد اقدام بکنه به یه امری که نمیدونه دارید در برابر چی این پول فراوان رو میده، این جهل دیگه، جهلی که دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد، خطر که دیگه حقیقت شرعیه نمیخواد. و همه معاملات هم که معاملات سیب زمینی و پیاز نیست، یک کیلو دو کیلو، این معاملات مهم جهل سیون باره دیگه. نشانش هم همه این پرونده هاست که تو محاکمه. اگر جریان بنای اغلا بر اقدام هست، جریان بنای اغلا بر شکایات و پرونده های 8 میلیونی هم هست، نه، این رو هم شهر قبول ندارن. این رو اینا اون چی که پیش خودشونه خیال میکنن که پیش مشتری فروشندم همینه، باید فروشندم برابر اون چی که او در ذهن داره داره میفروشه اقدام میکنه، میگه قرار نیست، خطر نیست، من با مطمئنم، در حالی که او جور دیگه داره قیمت گذاری میکنه، این جور دیگه داره میخره. اگر ما بنای این اغلا را میبینیم که اقدام میکنم، اون سکر روی سکرم ببینیم که 8 میلیون پرونده تو دادگستری هستن، این هم قول ندارن دیگر، اگه قبول داره پس شکایت میکنن از این که 7-8 میلیون. غالب اینها همین پرونده های عادی است، حالا یه چهار تا پنج تا پرونده کمتر و بیشتر ممکنه مربوط به رژیم حقوقی دریای خزر باشه که پرونده های عمیق علمی حقوقی پیچیده است. بقیه همه معاملات روزانه است، یا فرش است، یا زمین است، یا کالا است، یا خونه است، یا تأخیر اجاره است، یا تخلیه است. همین اینا دیگه شبه ابن کمونه نیست. همین من خیال میکردم ایشون اینجور میگه، او خیال میکرد من اینجور میگم، همینجور. این که گفتن باید فرهنگ سازی بکنید، روی علم حرکت کنید، برای همینه. اون چرا که اینا خودشون در ذهن دارن، خیال میکنن در ذهن فروشنده همینه، اقدام میکنن بعد من چه جور دیگه است. مرز باید مشخص باشه. ذات اقدس الهی در طولانی ترین آیه قرآن کریم که بخش پایانی سوره بارکه بقره است، که مره غیر مره، اصرار داره که هرچی میخرید بنویسید مضبوطاً، فلیکتب بینهما بینکم کاتب و بالعدل، هم آدم بفهم هم آدم امین، این برشون بنویسه. حالا روزانه میرید یک کیلو نون میخرید، یک کیلو گوشت میخرید، اینا قباله نمیخواد، اما در تمام معاملاتتون یه قباله باشه، یه محرر و یه محقق. فلیکتب بینهما بینکم کاتب و بالعدل، اگر کسی خودش نتونست، ولی یمل الولیه بالعدل و شهدوا شهیدین من رجالکم، اگر نشد یک زن و دو مرد، که بالاخره مشخص بشه دیگه. پس نباید گفت مردم این کارو میکنن. اگر مردم از این طرف این روی سکه میبینیم این کارو میکنن، همین مردم اون روی سکه میبینیم تو راه بلای دادگستری جا برای رفت آمد نیست، از بس شکایت میکنن، من میشه قبول ندارن دیگر. بنابراین فرمایش مرحوم آخوی اگر برگشت بکند به فرمایش اصحاب تام است، وگرنه این هم مثل فرمایش اسکافی و صافت آق ناتمام. سیدن استاد درباره این صحیحه همین فرمایش خاص داشتن که ما هرگز نمیتوانیم به این صحیحه عمل کنیم. مرحوم آخوی نقدی که البته یه اشکال مشترکی است بین که اون اشکال مشترک رو هم سیدن استاد هم مرحوم آخوی رضوان الله علیه ما اینا نسبت مرحوم شیخ دارن که شما اینی که تو ترجیح میکنید این اسقاط روایت است یا عمل به روایت؟ شما هم کردید در جایی که بایه مشتری را وکیل کرده باشد، اینا یه امر ذهنی است. ببینید از این روایات، از این تعبیر، از اینا در میاد مسئله توکید؟ در نمیاد. گذشته از اون که شما آمدید گفتید که چند وجه ما داریم برای توجیه این مطلب که حضرت فرمود اگر قیمت سوقیه بیش از اون 1000 درهمی بود که شما دادید، فعلیکه علیکه یعنی علیکه، یعنی حتما باید بدید، باید رد کنید دیگه، واجب بر شما. شما آمدید این رو هم میکردید که چون او خیار دارد، خیار قبل دارد، خب در خیار قبل مگر اضافه دادن لازمه؟ یا قبول یا نکول، این برای چیه؟ اگر این دیگه خیار عیب نیست که، در خیار عیب از لا مثلث ستاست، از لا و خیار، یا قبول میکند مع العرش، یا قبول میکند بلا عرش، یا فصل میکند، این مال خیار حیوان، خیار عیبه. اما در خیار قبل دیگه دو امر است، یا رد یا قبول، دیگه پول گرفتن معنی ندارد که. شما میاد این رو حل میکنید بر خیار قبل، بعد در خیار قبل که جا برای پول دادن نیست، چرا پول میده؟ این علیکه را که حضرت واجب کرده حتما باید بدی، میدارید به صورت لکه. بازگشت فرمایش مرحوم شیخ این علیکه و لکه است، یعنی شما میتونی یه مقدار پول بدی اون طرف راضی کنی که پس نگیره. خب این عمل بر روایت است یا اسقاط روایت؟ این اشکالی است که سیدن استاد داره، مرحوم آخوی هم کویا کمابیش بهش اشاره میکنن، میفرمان این توجیه روایت است به ما یعادل و ترکه ها، این عمل بر روایت نیست. منتها خود مرحوم آخوی به این صورت دارن توجیه میکنن که فرمود ما اگر ترکش کنیم بهتر است، یا عمل توجیه بکنیم به چیزی خلاف ظاهر نباشه، البته اینم فرماش خلاف ظاهر داره. بنابراین اون چی که معروف اصحاب فرمودن اون تام است و قرار هم تامه و یا جهل است یا خطر، و اون سه چهار تا روایتی که به عنوان روایت حماد و اینها بود اینا میتونه معید باشه، تعلیل مسئله میتونه معید باشه، فرمایش صاحب حدائق، فرمایش اسکافی اینا ناتمامه، فرمایش مرحوم خوی رضوان الله تعالی علیه هم گرچه اشکالاتی که بر اسکافی وارد است بر این بزرگوار کمتر وارده، ولی این ناتمامه. الحمدلله رب العالمین.